نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در ون نیوم، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در ون نیوم، همه سین و جلال، همه علمی و یقین، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همودت که تو امن و نمایی، نروم جز به همودت که تو امن و نمایی.
امروز چهارشنبه 16 مهر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:42 خواهد بود. در این لحظات آسمانی به یاد ما هم باشید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
در دعا باید اهل پافشاری بود، اهل اصرار و تکرار. نباید ناامید و خسته شد، باید نامهای خدا رو یکی یکی صدا زد، باید خدا رو مجدانه قسم داد به شکوهش، به زیبایی ذات و صفاتش، به جلال و جبروتش، به رحمت و نورش، به مشیت و عزت و قدرتش. هرچقدر هم که بد باشیم، خوبی او از بدی ما بزرگتره. گناه ما هرچقدر هم که بزرگ باشه، پیش اقیانوس رحمت او چیزی نیست. کافی خودمونو به اقیانوس رحمتش برسونیم. وقت رسیدن همین حالا است، همین حالا که درهای مغفرت بازه، که راه های آسمون کوتاهه، که برکت داره بی وقفه میباره.
ای خدای مهربان من، نامت را که میبرم جهان پر میشود از حس زیبای با تو بودن. نامهای زیبای تو هر یک نشان آرامش لحظه های من است. یا حلیم و یا کریم و یا غفور و یا
القدوس الذی لا اله الا هو
لا اله الا الله، هیچ اکتشافی و هیچ اختراعی و هیچ علمی و هیچ حقایقی که از انبیا نزول میکنه نیست الا همون معنی لا اله الا الله. هیچ عملی رو میتونی پیدا کنی اون عمل صحیح که لا اله الا الله نباشه؟ هیچ اکتشافی در دنیا میتونی بکنی که لا اله الا الله نباشه؟ یعنی خود اون عمل لا اله الا الله، چون یه چیزایی ازش دور میکنی، چیزایی بی خود ازش میکشی، چیزایی با خود باش میتاری، وقت میشه یک اختراع.
همه موجودات عالم تو را میخورند با تسبیح و ثنا، ذکر تسبیحشان ملکوتت را فرا گرفته است. سبحان الله سبحان 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 سبحان.
و تو خداوندی،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم خدمت شما عزیزان. سلام عرض میکنم. با برنامه بشارت باران در خدمت شما هستیم. لحظات معنوی اذان صبح و راز و نیاز و مناجات با خداوند تبارک و تعالی. خب امروز رفتیم سراغ سوره لقمان آیات 12 تا 17 که نکاتی راجع به حضرت لقمان در این آیات صحبت میشه و همچنین توصیه های جناب لقمان به فرزندش. خداوند میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. تا جایی که بنده در خاطرم هست در قرآن تنها کسی که خداوند به طور مشخص فرموده که ما به او حکمت دادیم حضرت لقمان علیه السلامه. برای همین هم در بین تمام پیامبران و شخصیت‌های بزرگ معنوی فقط حضرت لقمان ملقب به لقب حکیم شدن و میگن لقمان حکیم. و معلوم میشه که حکمت چیزی است که از جانب خدا باید مورد تفضل و عنایت قرار بگیره. نمیگه لقمان خودش رفت و حکمت رو پیدا کرد، میفرماید لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت رو دادیم. خب این حکمت رو برای ما میشه خدایا توضیح بدی ببینیم که حکمت یعنی چی. اولین ویژگی انسان حکیم و کسی که حکمت داره اینه که انشکر لله، شاکر خداست و قدردان نعمتهایی که خداوند در اختیار او قرار داده. و واقعا چه حکمتی بالاتر از این که انسان نعمتهای الهی رو قدر بدونه و شاکر باشه. نعمت جوانی، نعمت سلامتی، نعمت والدین، نعمت عقل و آگاهی و بسیاری از این نعمتهایی که هست. بعد خداوند میفرماد و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر چه شکر بکنید نفعش برای خودتونه، به خودتون میرسه. فکر نکنید که با تشکر از درگاه الهی و شکری که شما دارید به خدا چیزی اضافه میشه. و من کفره، و کسی هم که کفر ببرزه، معلوم میشه که نقطه مقابل شکر کفره. کفر یعنی نعمتهای خدا رو ندیدن و قدردان نعمتهای خدا نبودن. فإن الله غنی حمید، خداوند بی نیازه و ستوده است. و از قال لقمان لابنهیم، پیامبر به یاد بیاور اون زمان که لقمان به فرزندش گفت که و هو یعظه، در حالی که داشت او رو موعظه میکرد. میخوام یه استفاده ای بکنم و اون اینه که تا انسان صاحب حکمت نشده حق موعظه نداره. لقمان زمانی فرزندش رو موعظه میکنه که خدا به او حکمت میده. آدم حکیم اون وقت درست موعظه میکنه، به جا موعظه میکنه. یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزند دلبندم هیچ وقت به خدا شرک نورز، کسی رو هم ردیف خدا قرار نده. انقدر خدا رو نیار پایین که در ردیف دیگران، حالا دیگران میخوان قدرتمندان باشن، حاکمان باشن، ثروتمندان باشن، حتی عزیزانت باشن. ان الشرک لظلم عظیم، شرک حتما ظلم خیلی بزرگیه که انسان در حق خودش میکنه. و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن. بعد خداوند وسط این موعظه جناب لقمان میاد یه نکته میگه راجع به والدین. خداوند میفرماد که ما به انسان توصیه کردیم راجع به والدینش، یعنی حواسش باشه به پدرش، به مادرش، هم بزرگتر او هستند، هم حق دارند، حق حیات به گردنش دارند، چه زحمت ها کشیدند. حملت و امه و وهنن علان وهن، در دوران بارداری مادر این بچه رو در رحم خودش 9 ماه با خودش حمل میکنه و این روز به روز ضعف بیشتری برای مادر داره، زحمت داره برای مادر. و بعد 2 سالی که مادر این بچه رو بخواد شیر بده، بعد خدا میفهمد انشکر لی ولی والدیک، هم شاکر من باش هم شاکر والدینت باش و از اونها تشکر بکن. اینها حکمت ها، چون به نحوی داره ادامه اون بحث حکمت به لقمان و توصیه های لقمان رو بیان میکنه. البته خداوند میفهمد و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم، اگر پدر مادر از تو خواستن که مقابل خدا بایستی، مقابل حقیقت بایستی، حقیقت رو انکار بکنی و کفر به حقیقت یا شرک به حقیقت داشته باشی، میگه دیگه اونجا از اونها البته در چنین موضوعی اطاعت نکن. و صاحب هما فی دنیا معروفن، در دنیا با پدر و مادرت همراهی خوبی داشته باش، همراهی شایسته‌ای داشته باش. و اتبع سبیل من اناب الیه، اما در رابطه با مسائل دینی، اگر دیدی پدر مادرت همراهت نیستن، اون کسی که پیامبر منه، ولی منه و آگاه، پیروی او رو بکن. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. همتون یه روزی پیش من میایید، پیش من خدا میایید و من اونچه که شماها انجام دادید رو به آگاهی شما میرسونم. بعد دیگه توصیه هایی داره جناب لقمان به فرزندش که اگر کار خوبی بکنی، فکر نکن کار خوبت گم میشه، در صخره ها هم باشه، در کوهستان باشه، در آسمان و زمین باشه، خدا اونو میاره، حاضرش میکنه روز قیامت. و دستور به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و صبر بر مصیبت ها، اینها توصیه های پایانی جناب حضرت لقمان به فرزندش هست. بشنویم آیات 12-17 سوره لقمان رو با صدای خوش استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
وما وصاحبكم
ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن محمد آقاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
الحسن صلواتك على وعلى
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية به جدار حصین الاخلاص فی الاعتراف بحقهم و التمسک بحبلهم موقنا ان الحق لهم و معهم و فیهم و بهم اوالی من والا و اجانب من جانب فأعذن اللهم بهم من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
خدایا شکرت به خاطر این کشور زیبا و این مردم دوست داشتنی و با خدا. خدایا شکرت به خاطر فرصتی که به ما میدی برای حرف زدن و خلوت با خودت. خدایا شکرت که سحر به سحر میتونیم برای هموطنهای خوبمون دعا کنیم و به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان، سلامی به پاکی جانهای زلال و روحهای بلند حقیقت دوست شما. خب دوستان، اگر از اول این داستانهای به هم پیوسته رو دنبال کرده باشید، حتما میدونید که قصه های سرزمین نور در واقع داستان زندگی پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله است. منتها برای اون که بعدها برای شما ابهامی پیش نیاد، ما داستان رو از قدری زودتر از تولد اون حضرت، یعنی زمانی که پدر ایشون جناب عبدالله هم به دنیا نیامده بود، آغاز کردیم. خردسالی پیامبر در صحرا و میان قبیله بنی سعد هم بخشهای دیگری از این قصه بود، تا اونجا که محمد خردسال به مادرش سپرده شد و اونها مدتی رو در مکه با هم بودن. و حالا دنباله ماجرا.
فرجام از پس 10 روز و شب راه سپاری، سیاهی شهر از دور پدیدار گشت.
محمد را به نیای خود عبدالمطلب دلبستگی بسیار بود. هر روز غروبگاه چون عبدالمطلب به حرم می رفت، محمد نیز با وی بود. آنک اما گاه تاجگذاری سیف پسر زیزن شاه یمن بود. از پس روزگاری دراز که حبشیان بر یمن حکم رانده بودند، اینک او که خود از خاندان شاهان پیشین آن سرزمین بود، به دستیاری کسرای ایران بر آنان غالب گشته بود و حکومت یمن به دست گرفته بود. عبدالمطلب نیز با جمعی از بزرگان قریش راهی یمن شده بود تا در این جشن باشد و شاه را تبریک و شاد باش گوید. محمد را به من نیز دلبستگی بسیار بود. او اما حلیمه و کودکان وی و صحرا را نیز بسیار می‌خواست. نیک آشکار بود که از پس افسون بر 5 سال زیست به صحرا و قبیله، بسیار ماندن در شهر وی را دشوار بود.
تا نیای او به مکه بود، این دلتنگی چندان پدیدار نبود. در نبود وی اما محمد گاه دلتنگی می کرد و بهانه پدر را می گرفت و می گفت مزار پدر من به کجاست؟
به دارالنابغه در یثرب.
گفت مرا به دیدار آن نبری؟
من خود نیز در فراق عبدالله دلتنگ بودم. چون چنین شد، دل بر آن نهادم که با محمد و برکه راه یثرب را در پیش گیرم. باشد که هم محمد خالوان و خالوزادگان خیش را ببیند و هم من سراغ مزار شوی جوانمرگ خود روم و با او درد دل باز گویم. پس چشم به راه نهادیم تا چگاه کاروانی سوی یثرب خواهد رفت تا بدان بپیوندیم. چون روز رفتن رسید نخست به زیارت کعبه شتافتیم، آنگاه توشه راه را برگرفتیم و خیش را به کاروان رساندیم. به سحرگاه دهمین روز راه سپاری سیاهی یثرب از دور نمایان شد. در هم یک دو بار به یثرب رفته بود و مزار شوی خیش را دیده بود. محمد اما این نخستین بار بود که بدانجا می رفت. بهارگاه بود و گرما را زهر چندان نبود. شگفتا اما به راحت جا محمد بی سایبان بود، بر فرازش به آسمان ابری پدیدار می شد و بر وی سایه می افکند.
محمد به کجاوه نزد مادر بود که هل هلی شنید. پس سراپرده کجاوه را به کنار زد و از فراز شتر به بیرون نگریست. کاروانیان به وجد آمده بودند و یک دیگر را شاد باش می گفتند. محمد به یافتن سبب شادی همراهان بدین سو و آن سو نظر می افکند که برکه را دید. برکه که نشسته بر شتری سیاه مو به کنار آنان به رفتار بود، چون آن حال محمد را دید وی را گفت:
سیاهی یثرب نمودار شدی، تو شهر چندان نمانده است.
محمد به روبرو نگریست، به انتهای راه که در میانه دو رشته کوه پیش می رفت. نقطه سرسبز و با تراوت چونان یکی نگین از زمرد بر سینه دشت به درخشش بود. از پس شهر کوهی بر مثال دیواری کم درازا و کم بلندا ایستاده بود، چندان که از این سو دشت اوریان پس از آن به چشم نمی آمد.
آمنه محمد را گفت: این این رشته کوه را به جانب راست ماست سعی رامن و آن را که به سوی چپ است احد. آن نقطه سبز که هر دم وسعت می‌یابد نیز یثرب است که به کوه‌های اسیله می‌پیوندد.
محمد شاد از دیدار آن همه سبزی و تراوت گفت: آن سبزی‌ها نیز نخلستان‌های یثربند لابد.
آری فرزندم، آنها باغ‌ها و نخلستان‌های شهرند. یثرب پر آب‌تر از مکه است، هوای آن نیز از مکه بسی خنک‌تر است.
کاروان چندان که پیشتر رفت، شتران نیز گویا به فراست دریافتند که دیگر به پایان سفر دور و دراز خیش میرسند و گاه راحت نزدیک است. پس از سر خوشنودی ار کشیدند و شتاب گام ها را بیشتر ساختند. شیب ملایم راه نیز گامهاشان را به یاری شتافت و سرعتی افزون بدان بخشید. چندی پیشتر گلین خانه های یثرب با بام های بعضن گنبدین خود از لابلای نخل ها سر برآورد و بانگ خروسی از سوی آن به گوش آمد. آنگاه یثرب بود و کوچه های خاکی و فراخ آن و قافله که تن سپرده به نسیم بهاری آرام و بی‌شتاب پیشین در رفتن بود. کاروانیان سرخوش از گام زدن در آن هوای خوش و دلکش، بی دغدغه از طوفان شن و به پایان آمدن ذخیره آب و آزار گرما و خستگی جانکاه سفر، عنان شتران شل کرده، گام ها با گام شتران هماهنگ به جانب بازار شهر به رفتار بودند. امید استراحت در آن هوای خوش و آن شهر مهربان از پس 10 روز سفر بی آسایش، شادی ویژه در دلهای ایشان انگیخته بود. گویی هنوز از گرد راه نارسیده، دیدار آن فضای دیگرگون نرمی خوی مردم یثرب را به دانان نیز سرایت داده.
نیم روزگاه به قلعه بنی نجار اندر محله بنی قیله یثرب بودیم. خیشان عبدالمطلب به دیدار محمد و ما شادی ها کردند و ما را به درون بردند. چون لختی آسودیم و خستگی راه را از تن گرفتیم، به آب غبار از سر و تن ستردیم و به دارالنابغه که مزارگاهی به کنار قلعه بنی نجار بود رفتیم.
سابقه ساکت و آرام به حاشیه شهر افتاده بر کران مزرعه و نخلستان کوچک حالتی غمگین داشت. به میانه آن مزار عبدالله تنها غریب پوشیده در علفهای خود رو و گلهای وحشی سوسن و شقایق افتاده بود. بدان ساعت از روز که هر کس به کاری اندر مزرعه یا باغ یا بازار بیرون رفته بود، سکوتی سنگین بر آن خیمه زده بود که گهگاه با صدای گنجشککان و بلبل خرماییانی چند میشکست. آمنه خود خواسته بود با آنان جز یکی همراه نشود. او نیز خالوزادهی خردسال از خالوزادگان محمد بود که آمده بود تا بدانان راه بنماید. خلوتی و سکوت چندان سنگین بود که در آمنه احساسی از ابدیت برمی‌انگیخت.
آرام به خوص عبدالله، به هیچ دغدغه و دلنگرانی آسوده باش به وسعت آن ابدیتی که اینک اندر آن غوطه وری. از پس آن رنج ها چه آسوده شدی که اقیانوس بیکرانه ی آرامش تو را هیچ طوفان نمی تواند برهم زند. مرگ چندان رومینتن و بینیازت ساخته که دیگر باکت از هیچ نباید باشد. آرام باش که دیگر نه هیچ کس را سودای قربانی ساختنت در سر می افتد و نه هیچ بیماری و رنج دیگر کمین تو را می کشد.
تنها آنگاه به خیش آمد که خود را دو زانو چنگ فرو بردن در خاک مرطوب آرامگاه او یافت. آمنه اینک زانو زده بر مزار عبدالله، نیک در خاطر می آورد که آن روزگار تصور این روز نیز خون را به رگهایش می خشکاند و نزدیک بود که قلبش را از کار بیندازد.
بانوی من، محمد را اگر رخصت دهی با خالوزاده هش به قدر باز رفت.
این برکه مهربان و غمخوار بود که اشک ریزان دست بر شانه او نهاده بود و سخن می گفت. پس سر پیش آورد و چندان که محمد نشنود گفت:
بسارت از اما بهتران از یه این طفل معصوم شما را بدین حال ندید.
باز روان، حق با توست برکه. دل کوچک و محزون او را شاید تا به اندوهی بیش از این را نباشد.
رفتن دو کودک سکوت باز از آنچه که بود سنگین تر شد. چه آرامش قریه‌واری داشت این یثرب، چه سکون و خلوتی، چه اندوه غربتی بر دل آمنه می نشاند این پرتفتادگی مزار عبدالله.
آگاه هم که چه بر تو می رود عبدالله من، از این غربت و تنهایی. من خود پیشتر غم غربت کشیدم. آه عبدالله، اگر می دانستی بدان سفر که به شام بودی چه بر آمن رفت. کامم از دوری تو تلخ بود، در نبودت گویی مکه تهی شده بود. شهر انگار مرده بود، گویا نه آن زادگاه و سرزمین و وطن پیشین من است. همه وقت احساس غربت داشتم، تو گویی به شهری غریب و غم گرفته گام نهادم که به هیچ کوچه و هیچ خانه‌اش چشمی مرا منتظر نیست و دلی برایم نمی تپد. مادرم بس بسیار به دیدارم می آمد، پدرت نیز هرگاه به شهر بود به هر فرصت یادی از من می کرد. هیچ یک اما نمی توانست جای خالی تو را پر کند و اندوه تنهایی مرا تسکین دهد. شاید تو را شگفت آید، اما با همه احساس تنهایی گاه سخت آرزومند آن می شدم که هیچ کس پیرامونم نباشد، تا به هیچ مانع به تو بیندیشم، چون بران می شدم که دست به طعام ببرم، نخستین لقمه را به دهان ننهاده تو در یادم می آمدی. و با این اندیشه که بدان لحظه به کجایی و طعام تو چیز، لقمه در گلویم می ماند، بدان هنگام که جرعه آب خنک به دستم می رسید و اراده می کردم که بیا شاممش، با این گمان که اندر آن بادیه های خشک تو را جز آبی گرم و ناگوار برای آشامیدن نیست، بغض راه به گلویم می بست و مانع آن می شد که آب به نرمی پایین رود. آه اگر آگاه بودم که این فرجام توست.
همسفران، وقت خداحافظی هم از راه رسید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و روز و روزگار بر همه شما خوش.
که پاکت جان من که مجرو جا به دامی بیوتن فدای خاک پاکت جان من که مجرو جا به دامی بیوتن
واژه به واژه گرم یک صداییم تا فتح دلهای شما میاییم ما با قناری یا هم آوازهیم مثل ترابط صدا تازهیم وقت شفاقی از صدا بسازیم به سوی دشت عاشقی بتازیم پر از شکوفه ایم برای ایران همه با یک صدا صدای ایران صدا 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 صدای ایران رادیو ایران
پر از شکوفه های حکمت آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام تو اصلا بهار را میمانی بهاری جاودان بر مدار ایمان بهار را میمان
بهار را میمان
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی
به نام خدای الرحمن و سلام بهار را میمانی شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام مفهوم انتظار و مفهوم غیبت رو پی گرفتیم یک معنا رو امیر مؤمنان علی علیه السلام در اختیار ما گذاشتن و اونم این بود که از نادانی بشر از جهل بشر این مسئله بروز و ظهور پیدا کرد گفتیم انتظار در مفهوم نشناختن امام سبقه روشن تاریخ امامت است به همین دلیل آنگاه که جوامع بشری و انسانهای در خواهش نفس خود اسیر از امام آگاه بصیر و معصوم عصر خیش روی گرداندند و نخواستند تا با اطاعت از او ارکان وجودی خیش را کامل کنند اراده الهی به این تعلق گرفت که این بار برکت حضور ظاهری امام از جامعه پنهان داشته شود تا بشریت محتاج و نیازمند به امام این نیاز فطری را درک کند این یک جنبه بود شاهد مثالمونم از اصول کافی جلد یک بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند وقتی خداوند متعال بر خلقش غضب نماید با مقدمه‌ای که از امیر گفتیم ما اهل بیت را از جوار آنها دور می‌کنیم معنای دیگری رو که در انتظار با یکدیگر بازخوانی کردیم، انتظار در مفهوم شناختن امام بود، یعنی نقطه مقابل و خیلی هم مؤثر. گفتیم خدا کنه که ما در زمره گروه اول نباشیم به واقع، و در زمره گروه دوم باشیم به اصرار و به خواهش و به تلاش. و اون چی بود؟ انتظار اما صورت دیگری نیز دارد. انتظار دارای بعد دیگری نیز هست، و آن انتظار این است: انتظار مقدمه یک کمال است. امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو راهنمایی می‌فرمان به اینکه احساس نیاز در خودمون بکنیم، احساسی مثل تشنگی، احساسی مثل گرسنگی، احساسی مثل برطرف کردن حاجت‌های طبیعی که اصلا اگر نباشه زندگی دیگه معنا نمیده. سلامتی نباشه، به واقع کسی که سالم نیست و بیماره داره زندگی میکنه، امکان بهره برداری نداره، اصلا دیگه براش انگیزه ای وجود نداره چون بیماره. بر همین امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید شما نگاهتون این باشه که به قدر عافیت و به پی بردن به سلامتی به دیده به امام خودتون نگاه بکنید و وجودش رو لمس بکنید و به دو دست دعا فرج او رو بخواید. کسی مثل امام صادق علیه السلام فرج آقا امام زمان رو، فرزند خودشون رو به دو دست دعا میخواد. این نکته ای داره، این درسی داره، و اونم اینه: انتظار طلوع آفتاب نیاز است از سمت مشرق شناخت. حال انسان منتظر عصر غیبت درست حال انسان تشنه است که آب ندارد، حال انسانی که تلاش میکند تا به آبی پاک و زلال دست یابد، همان آبی که چون به راحتی آن را در اختیار داشت ارزش و قدر آن را درک نمی کرد و از آن بهره کافی نمی گرفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه شما چه احساسی دارید در مورد انسانهایی که یک آب گوارا و زلال رو آلوده میکنن؟ شما چه احساسی دارید؟ چه حسرت و قبط او، چه نوعی از خشم در شما وجود میاد؟ یک رودخانه، یک چشمه زلالی رو هی بیان گلالود کنن و امکان بهره برداری رو برای شما از بین ببرن. این یعنی غیبت، یعنی همان جایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در خانه می نشینن غیبت رخ میده.
جهانی دارم این روزا یه حال تازه‌ای داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خوابو بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو می بنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
به اعماق نگاه تو، نگاه من گره خورده، یه چند روزیه که یادت حواسو از سرم برده، یه چند روزیه که چشمات منو دیوونه تر کرده، دلم با عشق تو رفته محاله دیگه برگرده محاله دیگه برگرده.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 61 تا 70 سوره مبارکه انبیا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Oh. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات قبل اشاره شد که حضرت خلیل الرحمن علیه السلام با وجود صغر سن بدون هیچ مربی بشری تنها به تأییدات حضرت باری تعالی به آن مرحله از رشد و کمال و آگاهی رسید که به تنهایی در برابر مشرکان قامت توحیدی برافراشت و آنها را به صلاح و توحید دعوت فرمود و حتی به این حد از انذار اکتفا ننمود، بلکه بت‌هایشان را در هم شکست و بت بزرگ را باقی گذاشت تا با این حادثه مهم آنها را متوجه گمراهیشان سازد. قرآن می‌فرماید چون مردم مشرک آن صحنه را دیدند دانستند که این عمل کار ابراهیم است که او پیش از این بت‌ها را تهدید کرده بود. آیه می‌فرماید گفتند او را در برابر چشم مردم بیاورید تا گواهی دهند. هنگامی که ابراهیم را آوردند گفتند ای ابراهیم، آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟ مشرکان یقین داشتند که ابراهیم خدایان آنها را نمی پرستد و لذا در جمله خیش کلمه خدایان ما به کار بردند، نه خدایانت. ابراهیم پاسخی را که از پیش آماده ساخته بود و این حادثه را نیز برای همان به وجود آورده بود با آنها داد و فرمود شاید بت بزرگ انجام داده باشد، اینک از خود بت‌ها سوال کنید اگر سخن می‌گویند. ابراهیم علیه السلام این سخن را به خاطر آن گفت که می‌خواست افکار بت‌پرستان را اصلاح کند و به آنها بگوید که چون این کاری از بت‌ها ساخته نیست. سخن وی بت‌پرستان را تکان داد و وجدان خفته آنها را بیدار کرد و همچون طوفانی که پوشش زخیم خاکستر را از روی آتش برگیرد و فروغ آن را آشکار سازد، فطرت آنها را از پشت پرده های تعصب و جهل و غرور آشکار ساخت. آیه می گوید آنها به فطرت خود بازگشتند و به یکدیگر گفتند حقا که شما ستمگرید. ابراهیم موفق شد یک مرحله بسیار حساس و ظریف تبلیغ خود را که بیدار ساختن وجدانهای خفته است از طریق ایجاد یک تحول روانی اجرا کند. اما یک عمر بت‌پرستی و طغیان راه بازگشت به حق را مسدود ساخته بود و نتیجتاً این بازگشت به وجدان و محکوم ساختن خیش دیری نپایید. در آیه بعد می آید سر به زیر انداختند و گفتند تو که می دانی اینان سخن نمی گویند. ابراهیم که منتظر چنین پاسخی بود میدانی برای استدلال منطقی خود یافت تا شدیدترین حملات خود را متوجه آنها و افکارشان کند. برآشفت و گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستی؟ که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی می رساند.